بیست اردیبهشت 96
عقائد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى بود. این آیه رو ذکر کردیم از آیات که از اون استفاده ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام می شود، چون مودت علامه حلی فرمود یسترزم و طاعت، مودت لازم دارد طاعت را و طاعت لزوم لازمه ولایت است. کسی که ولایت دارد اطاعت از او واجب است. این استدلال بود. دیدید روایات از اهل سنت را برای شما خوندیم. روایات اهل سنت دو طایفه روایت بود. یه طایفه می گفت مراد از به قربا قربا آل محمد علیه السلام است. طایفه دیگر این قربا رو تعیین میکرد که علی و فاطمه و ابناهما. طایفه دوم منافات با طایفه اول ندارد، چون طایفه دوم هم در واقع قربای پیامبرند، لیکن قربای خاصند، یعنی افراد خاصی به عنوان قربا تعیین شده اند. این روایات را خدمت شما از کتب اهل سنت خوندیم. جلسه گذشته دو تا احتمال دیگه در آیه مطرح شد. یکی این که قربا را به معنای مصدری گرفته بودند، یعنی ما یتقرب به عباد، یعنی اون چیزی که موجب تقرب بندگان خدا می شود. هم یه احتمال بود. گفتیم اولا این احتمال خلاف ظاهر آیه هست و چون خلاف ظاهر آیه هست قابل پذیرش نیست، ولو این احتمال حکایت شده بود در تفاسیر عامه از حسن بصری. احتمال دیگر گفته بودن که الا المودت فی القربا، یعنی قربای هر کسی، یعنی اجر و مزد رسالت عبارت است از این که مسلمان ها به اقوام خودشون نیکی کنند. هر کسی مودت اقربا و نزدیکان خودش رو داشته باشد. اینم یه احتمال بود. این احتمال دوم رو گفتیم، اینم هم خلاف ظاهر است هم در روایات نفیش وارد شده. یه روایت رو برای شما خوندیم. حالا روایاتی که قربا را معنا می کند در کتابای اهل سنت این روایات را ادامه می دهیم، و از جمله روایتی که نفی همین احتمال قربای هر مکلف، ملاحظه بفرمایید، حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلیت الاولیا، حافظ ابو نعیم قرن پنجم، حافظ ابو نعیمی که در قرن پنجمه بله بفرمایید و در همین اصفهان هم مدفون است، در حلیت الاولیا جلد 3 صفحه 201 روایتی رو با سند خودش نقل می کند تا جابر یعنی جابر بن عبدالله انصاری، جابر میگه جا اعرابی یونعل نبی فقال یا محمد صلی الله علیه و سلم اعرض علی الاسلام، اسلام رو بر من عرضه بدار. اسلام چی چیه؟ تو به چه دعوت میکنی؟ اسلام چی چیه؟ ما باید مسلمون بشیم. فقال پیامبر فرمودن تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به خدای یگانه و ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و شهادت به رسالت. قال، گفت خیلی خوب، پس اسلام توحید و نبوت. گفت تسألنی علیه اجرا، گفت مزدم میخوای بابت این پیامی که از طرف خدا آوردهی، بابت رسالت اجر و مزدی هم از من میخوای، چیزی باید بدم؟ قال لا الا المودت فی القربا، فرمودم نه، فقط مودت در قربا، مزدی نمیخوام. قال قربا یا او قربا که، گفت خیش و قوما خودم یا خیش و قوما تو، کدومشون؟ جواب پیامبر، قال قربا یه، گفت نه پیامبر فرموده اقربای منم، خیش و قومای منم، کاری به تو نداریم که. خیلی خوب، پس ببینید اینم یه روایت که اون احتمالی که میگه قربای هر مکلفی هر کی به خانواده خودش خدمت بکند این اجر و مزد رسالته، تو خود روایات اهل سنت، یادم روایت قبلیمون مال مسند شاشی بود، تو اجاه مفرمون از اهل سنت خوندیم، این یه روایت دیگه مال جناب حافظ ابو نعیم اصفهانی خودمون آقای باقری. قال قربای، پیامبر فرمودن نزدیکان و اقربای من. قال، حرف عربه رو ببینید چیه، قال هات عبایه و کن، گفت دستو بیار جلو، دستو بیار جلو من با تو بیعت کنم، عبایه و کن، با تو بیعت میکنم یعنی من مسلمان میشم. فعلا من لا یحب کن و لا یحب قربا کن لعنت الله، گفت هر کس که تو رو دوست ندارد و قربای تو رو محبت و مودت نداشته باشد لعنت خدا برش بود. توجه کنید، و لعنت الهی را چه کرد؟ نثار کرد به کسانی که پیامبر و اقربای پیامبر را دوست نداشته باشند و محبت و مودت نداشته باشند. قال صلی الله علیه و آله و سلم آمین. پیامبرم این لعنتی رو که فرستاد از خداوند تصدیق کردن و طلب اجابت کردن که خدای دعای این اعرابی مستجاب بشود. تعجب کردی؟ خب بفرمایید، این روایت اگر چه روایت از امام صادق ماست، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جابر، اما روایت سندش عامیست، حافظ ابو نعیم هم که سنیست عامیست، بنابراین این روایت رو نقل میکنه و میگه هذا حدیث غریب من حدیث جعفر ابن محمد، این حدیث غریبیست از احادیث جعفر ابن محمد. میگه سند منم از نسبت به این روایت از جانب یحیی ابن علای کوفیست که قاضی در شهر ری بوده است. سند سنی، کتاب سنی، مؤلف سنی، قربای پیامبر رو میگه نه قربای هر مکلفی را که بحث قبلی بود. این یه روایت از حافظ ابو نعیم در بفرمایید که هدیت الاولیا. روایت دیگری از همین حافظ ابو نعیم در کتاب دیگر حافظ ابو نعیم، ذکر و اخبار اصفهان، یه روایت دارد یک کتاب در تاریخ شهر اصفهان به اسم ذکر و اخبار اصفهان، جلد دو صفحه 165 این روایت رو نقل میکنند. البته این روایت در کتابهای دیگر، متقی هندی در کنز الاموال هم دارد، حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل هم داره، حتی آلوسی در روح المعانی هم داره زیل آیه شریفه، پس این روایت جاهای دیگه هم هست، ولی ما حالا از ذکر اخبار اصفهان مال حافظ ابو نعیم برای شما میخونیم، این یه روایت دیگه است. خب تو این روایت با سند خودش نقل میکند ان زازان ان علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم به تعلم القرآن و کثرت تلاوته، بر شما لازم از قرآن رو یاد بگیرید زیاد بخونید. تنالون به درجات، تا با این تلاوت قرآن به درجات برسید. و کثرت عجائبهی فی الجنه، اون وقت قرآن که زیاد تلاوت کردید و اون درجات رو پیدا کردید، شما عجائبی رو در بهشت خواهید دید. ثم قال علی علیه السلام، بله، وقتی که قرآن بسیار تلاوت کردید، به واسطه این تلاوت بسیار قرآن به درجات بهشتی نائل میشید و در درجات بهشتی عجائبی رو خواهید دید. ثم قال علی و فینا الف لام ها میم، در مورد ما سوره شورا، اولش الف لام ها میم نازل شده است، انه لا یحفظ مودتنا الا کل مؤمنه، مودت ما را، دوستی نسبت به ما را، محبت ما را کسی حفظ نمی کند مگر مؤمن باشد. ثم قرأ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این هم یه روایت از امیرالمومنین در کتاب حافظ ابو نعیم سنی ذکر اخبار اسلام. فرقش ظهوره، یعنی فرق ابتداییش، ظهور محبت مودت هست. یعنی شما محبت خودتون رو که ظاهر بکنید، ظهور محبت میشد مودت، یعنی محبت ظاهر شده میشود مودت. و الا اگر محبت تو دلیست هیچ که نمیدوند، نه اونو بهش مودت گفته نمیشد. حفظ میفرمایند، هیچ کس مراعات مودت ما را نمی کند مگر چه باشد؟ مگر مؤمن باشد. یعنی کسی که مؤمنه است مراعات مودت ما رو می کند. خب اینم دو تا روایت از حافظ ابو نعیم، مال دو تا کتاباش، ذکر اخبار اصفهان و حلیت الاولیا. باز بریم جلو تو مؤلفین اهل سنت و کتاباشون ببینیم این روایت های ادامه دارد یا نه. ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر سنی در کتابش تاریخ مدینه دمشق روایاتی رو در این باب ذکر میکند، یکی دوتاشو برای شما میخونم. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 65، این روایت رو که میخونم براتون ذکر کرده است ابن عساکر. روایت رو با سند خودش ذکر میکنه، در سندش سلیمان ابن احمد ابن ایوب طبرانی لخمی هست که روایت رو در اصفهان گفته است برای شاگردش. پس در اصفهان آقای باقری این راوی هم داری که در البته بله تو سند ابن عساکر است تا این روایت. سلیمان ابن احمد ابن ایوب طبرانی لخمی حدیث کرده است به اصفهان حسین ابن ادریس حریری تستری را، تا کی؟ تا ابو امامه باهدی از اصحاب پیغمبر. ابو امامه باهدی میگه قال قال رسول الله خلق الانبیاء من اشجار شتا، یا خلق الانبیاء من اشجار شتا، خلق الله یا خدا آفریده از پیامبران را از درخت ها و بفرمایید ریشه های مختلف. و خلقنی و علیم من شجرت واحده، اما من و علی از یک ریشه هستیم، از شجره واحده است. فانا اصلها و علی فرعها و فاطمه لقاها و الحسن و الحسین ثمرها. خدا انبیا را از درختان گوناگون آفریده، من و علی از یه درخت و ریشه هستی، من اصل و ریشه درختم، علی فرع و شاخه آن است، فاطمه مایه لقاح و در واقع گرده آن درخت است که بارور می کند درخت را، حسن و حسین میوه درخت است. فمن تعلق بغصن من اقصانها نجا. مثلا شما فکر میکنید روایتی روایت شیعی است، راوی شیخ صدوقه، در حالی که ابن عساکر سنی تاریخ مدینه دمشق. هر کس به این درخت که اصلش منم، علی شاخه اوست، هر کس به شاخه ای از شاخه های این درخت چنگ بزند نجات پیدا میکنه. و من زاق هوا، و هر کس از این درخت منحرف بشود هلاک می شود. ولو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه الف عام، اگر بنده ای از بندگان خدا هزار سال بین صفا و مروه خدا را عبادت کند، ثم الف عام، هزار سال اول تمام شد، هزار سال دوم بین صفا و مروه دیگه میشد، یعنی حوالی مکه و بیت الله الحرام دیگه، خدا رو اونجا عبادت کند هزار سال، ثم هزار سال، یعنی سه تا هزار سال. ثم لم یدرک محبتنا، اما محبت ما را نداشته باش. ما کیاییم؟ پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین. اگر محبت ما را درک نکرده باشد و نداشته باشد، الا اکبه الله الا من خریه فنار، اگر محبت ما را نداشته باشد، خدا او را با بینی یعنی با صورتش تو آتش جهنم می‌اندازد. چرا؟ ثم تلا، پیامبر بعد این آیه رو خوندن، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، یعنی شرط قبولی اعمال ولایت علی و اولاد علی است، محبتشون مستلزم طاعتشون است، طاعتشون مستلزم ولایتشون است. اگر ولایت نداشته باشی خدا عباداتت را قبول نمی کند. عباداتت قبول نشد، فقط نامه اعمالت معصیته. وقتی نامه اعمالت معصیته، اکبه الله فنار، خدا با صورت میندازد دوش تو آتش جهنم. 3000 سال هم عبادت کرده، توجه فرمود. خب این روایت را خدمتتون خود باز ملاحظه بفرمایید. ابن عساکر دمشقی، ابن عساکر باز در تاریخ مدینه دمشق، این روایت که میخونم جلد 57 از کتاب صفحه 245 میگه، داستانی رو نقل میکنه تو این روایت که یزید خواستگاری میکند از دختر عبدالله ابن جعفر طیار. این دختر ظاهرا میدونه که عبدالله ابن جعفر طیار شوهر حضرت زینب عقیله بنی هاشم صدیقه صغرا، عالمه غیر معلمه. شوهر حضرت زینب علیها السلام عبدالله ابن جعفر ظاهرا این دختر دختر زینب هم هست. این ماجراها قبل عاشوراست، یعنی پس معاویه زنده است، یزید پسر معاویه است، معاویه خلیفه است. توجه می‌فرمایید؟ برای یزید خواستگاری می‌کنند از دختر که بفرمایید از زینبی که دختر عبدالله ابن جعفر است. حالا ظاهرا اسم دخترم با اسم مادر یکی بوده است. اینجا مثلا مروان حکم، مروان حکمم میفرستد معاویه برای این خواستگاری که تو برو خواستگاری کن جواب بیار. مروان حکم میاد پیش عبدالله ابن جعفر که من خواستگارم از طرف یزید برای دختر شما که دخترتو بدی به یزید. عبدالله ابن جعفر حکومت است دیگه، حکومت معاویه است، نه نمیتوند بگرد، زوره. توجه میفرمایید؟ در همین اصفهان ما بله یه وقتی ظل سلطان حکم میرانده است. ظل سلطانی که حکم میرانده دختر یکی از اوائل علمای شهر رو میخواد که دختر بسیار زیبایی بوده است و او نقل تو از زنونه شنیده است که دختر فوق‌العاده زیباست. پدر دخترم فوت شده است، فشار آورده است به برادران دختر که این دختر رو باید بدهید به من و من فردا میام خواستگاری و آمدم دیگه چه میکنم؟ دیگه مهر میبریم و عقد میکنیم و خلاص. چکار میکنن؟ نام من هیچ چاره ای ندارم، اگر فردا بشن و ظل سلطان بیاد برای خواستگاری نمیتونن بگن نه. حکومت است، قدرت، اقتدار، باید چه بشن؟ باید تسلیم بشن. شبانه میفرستن چارسو دنبال آقای آمیزمداشم چارسوی، میگن پاشو پسر به دستشو بیارش اینجا، ما دخترمون رو به عقد پسر شما. شبانه دختر رو عقد میکنن برای پسر آمیز من داشه، شبانم دختر رو میفرستن چارسو. تموم. فردا ظل سلطان که میاد میگن آقا چرا پس شما با تأخیر زودتر میگو دیشب دختر عروسیش بود؟ یعنی موضوع دیگه نمیتوند کاری بکند که قصه تموم میشه. ترجمه میکنید؟ یعنی وقتی حاکم طمع در کسی میکند اون بیچاره ها نمیتونن جواب، مجبورن تسلیم بشن. بله بفرمایید که بله شبیه این مسئله برای عیال اول آیت الله خویی بود. شبیه این مسئله هم بله مادر مرحوم سید جمال الدین خویی و هاکذا خانم مریم خویی که زن مرحوم آقا جلال بود، اینا از زن اول آیت الله خویی هم الکلام الکلام برای اون دخترم در عراق واقع شده بود که اینا یه خانواده متدین تاجر ثروتمندی بودن در نجف، استوندار وقت نجف دختر اینا رو میخواد و پیغام میداد من این دختر رو میخوام و فردا میام خواستگاری. این تاجر مرد متدین نیست، نمیخواست از دختر بدهد به استوندار وقت نجف. شبانه میفرستد دنبال پدر آیت الله خود. آقای خود اون وقت 16 سالش 17 سالش میگه پسر دار، چون شنیده بود است که این یه پسر درس خونده، میگه پسر دار وردار بیا، ما خودتون با پسرتون امشب بیایید خانه ما و میگه دخترمون رو میخوام تزویج کنم به پسر شما. و اتفاقا اون خانم از آیت الله خویی بزرگتر است. آقای خویی مثلا 16-17 سالشه، اون خانم چند سال از خود آیت الله خویی بزرگتره. برای فرار از این که ندنش به استانداره که ظالم است و حاکم وقت است، دختر رو به عقد آیت الله خویی در میارن با مهری که پدر دختر از جیبش میده. یعنی پدر دختر خودش پول رو میداد به، چون میدونین عربا یه حاضر و غائب دارن، یعنی باید یه قدری از مهریه رو نقد بدهن. پدر آقای خویی میگه من پول ندارم که حاضری بدم. پدر دختر تقبل حاضری میکنه، میگه من خودم میدم. یعنی مهریه رو هم خود پدر دختر میدن، دختر رو عقد میکنن برای آیت الله خویی 16 یا 17 سالشه و خانوم هم چند سال ازش بزرگتر است. و این خانوم زن اول آیت الله خویی است. تجربه فردا صبح استاندار که میاد دیگه ما دختر عقد شده تمام، دیگه ما دختری نداریم که بشه. اینا رندی های متدینی که نمیخوان با دستگاه ظلم رفت آمدی داشته باشن، مسلطی داشته باشن، اینا اینجوری دخترهای خودشون رو نجات میدن. اما نمیتونن به اونا بگن ما به شما دختر نمیدیم. هر کلام اینا رو مثال زدم تا قصه روشن بشه. معاویه آمده برای یزید دختر عبدالله ابن جعفر، دختر عقیله منی هاشم و خاصگان. عبدالله ابن جعفر میگه خیلی خوب، نمیتونه بگه نه. میگه امر دختر در اختیار دایی اوست. دایی کیست؟ حسین ابن علی علیه السلام. میگه من پدرشم ولی اجازه دختر با داییشه، برو پیش حسین ابن علی، هرچه حسین گفت ما گردن میدهیم. خیلی خوب، امام حسین هم اون وقت تو مدینه نبودن. کجا بودن؟ حالا ظاهرن سفری رفته بود. میگه مروان حکم 5 شب تو مدینه وایساد حتی قدم الحسین، تا امام حسین علیه السلام آمدن مدینه. فعطاه جعفر عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر آمد و آقا معاویه آمده است و قصه اینه برای یزید دختر رو میخوان، من گفتم اختیار با شما و انت خالها و والدها، شما دایی هستین اما اختیاردار شما هستین در حکم پدری، هرچه شما بفرمایید. در ضمن ادبش هم میبینید دایی که ولایت ندارد، که شرعا ولایت داره آقای شریف، دایی ولایتی ندارد اما داره ادب میکنه، هم ادب میکند هم یه جوری دارد از حکومت فرار میکنه، چون خودش نمیتوند بگد نه، بگدم نه لهش میکنه. اما حسین ابن علی هم دل نه گفتنش رو دارد، هم حکومت حسین رو نمیتوند له کند. دقت میکنید؟ مجبور از حکومت ملاحظه امام حسین رو بکنه. لذا گفت آقا اختیار با شماست، شما دایید بلکه پدرید، یعنی در حکم پدرید، و لیس لی معک امر فامرها بیدک، تا شما هستین من هیچی، اختیاردار دختر من شمایی، هرچه شما بفرمایید. خب جلسه منعقد شده، مروان حکم آمده، پدر دخترم هست، امام حسین هم هستن، امر رو تفویض کرد به حسین علیه السلام، گفت آقا اختیار با شما، هر چی شما گفتید همون. فتکلم الحسین، آقا شروع به سخن کرد. فحمد الله و اثنا علی، حمد خدا رو، ثنای الهی رو گفتن، ستایش الهی. ثم قال ان الاسلام یرفع الخسیسه و یتم النقیسه و یذهب الملامه. اسلام چه میکند؟ اسلام که بیاد کارهای بی ارزش را اسلام رفیع میکند، نقایص را بر میدارد، سرزنش را اسلام بر میدارد. خیلی خوب. بعد فلا لوم علی امرئ مسلم الا فی امر معصم. هیچ مرد مسلمانی سرزنش نمی شود مگر در مورد کار حرام. حرام بکنه سرزنش می شود، حرام نباشد سرزنشی ندارد. درست شو؟ خب. بعد و ان القرابه التي اعظم الله حقها و امر برعایتها، اون قرابتی که خدا اون رو بزرگ شمرده است و دستور داده، امر کرده که این قرابت باید رعایت بشه، و سأل الاجر فی المودت علیها، و خدا درخواست اجر کرده نسبت به محبت و مودت نسبت به این قرابت، و الحافظت فی کتاب الله، و این درخواست اجر رو در کتاب خودش خدا ثبت و ضبط کرده، قرابتنا اهل بیت. این فقط قرابت ما اهل بیت است که خدا اون رو ثبت و ضبط کرده است در کتاب خودش. ببینید حالا بعد دیگه یه جوری فرار کردن از داستان این که دختر رو به یزید بدهن، توجه میکنید؟ اما این حرفا که امام حسین تو کتاب ابن عساکر سنی تاریخ دمشق از قول امام حسین همه اینا رو نقل میکنه که قرابت ما اهل بیت عصمت و طهارت قرابتی است که خدا اجر رسالت قرار داده است و امر کرده مردم مراعاتش کنند و بزرگش شمرده است مراعات این حق را و در کتاب ثبت و ضبطش کرده، قرابت ما اهل بیت است.
بنا همین که نفهمیدن منتفی شد، یعنی بفهمید نه.
بله اینا را گفتن، بعدش هم گفتن نه دیگه، یه بهانه ای آوردن که قصه تمام بشه. حالا شاهد من تا اینجای روایت که کتاب سنی تطبیق میکند داستان ان المودت فی القربا را ولو از زبان امام حسینه. اما بفرمایید که بله در یک کتاب و اسناد سنی روایت رو نقل میکنند. باز یه روایت دیگه، اسد القابه مال ابن عسیر. ابن عسیر سنی کتابی دارد به نام اسد القابه فی معرفت صحابه، در مورد اصحاب پیغمبر است. اونجا نقل میکند جلد 5 صفحه 367 از حبیب ابن ابی ثابت، میگد کنت اجالس و اشیاخن لنا. حبیب ابن ابی ثابت میگه ما همراه بزرگان خودمون نشسته بودیم. مر علینا علی ابن الحسین، امام سجاد بر ما گذشتن. خیلی خوب. امام سجاد اینا یعنی در انصارم، از انصارم، مشایخ انصار. علی ابن الحسین میگه رد شدن. بین علی ابن حسین و بین مردمانی از قریش دعوا بود. دعوا سر خانمی بود که علی ابن الحسین اون زن رو نکاح کرده بود، گرفته بودن. اما از این خانم امام سجاد رضایت نداشت، یعنی اذیت میکرد امام سجاد، و اتفاقا زن قریشی بود. درست شد؟ پس امام سجاد از قریش زن گرفته، زن قریشی با امام سجاد نمیسازد و حضرت از دستش راضی نبوده. خیلی خوب. میگه فقال اشیاخ الانصار، بزرگان انصار گفتن آقا چرا به ما نگفتی ما بیاییم این نزاع شما با این خانم رو حلش کنیم؟ خیلی خوب. فقال اشیاخ الانصار الا دعوتنا امس لما کان بینک و بین بنی فلان. آقا میگفتیم ما میامدیم با خانواده این خانم حرف میزدیم، مسئله رو حلش میکردیم. خب چرا بزرگان انصار این کار رو میخواستن بکنن برای امام سجاد که دعوای خانوادگی امام سجاد و با اون خانواده زن امام سجاد برطرف کنن؟ جوابشون اینه، میگه ان اشیاخنا حدثوا، بزرگان انصار میگن مشایخ ما برای ما روایت نقل کردن که یه روزی آمدن خدمت پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه و آله، آمدن خدمت پیامبر و پرسیدن، گفتن یا رسول الله خدا به واسطه شما اموالی رو به ما داده و به واسطه شما به ما کرامت کرده، آیا ما چیزی از اموال خودمون رو به شما بدهیم؟ خدا به واسطه شما این مالا رو، این کرامت ها، این عزت رو به ما داده، حالا ما میخوایم یه چیزی به شما بدیم. بدیم جواب پیغمبر، جواب پیغمبر این آیه است که نازل شد. خدا این آیه رو نازل کرد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، گفتن نه ما چیزی، من پیامبر از شما اجر و مزدی نمیخوام الا المودة فی القربى، من پولی زدو نمیخوام که شما من پول بدی، فقط مودة فی القربى و نحن ندلكم على الناس. میگن بزرگان انصار امام سجاد به ما اگه گفته بودی ما میامدیم به این آدم زنای شما، به خانواده این خانوم، میگفتیم میدونید شما با کی وصلت کردی؟ این آقا جز اوناییست که مودت و محبتش در قرآن بر ما چیه؟ واجب است. ما این شما را به اینا معرفی میکردیم. خب خیلی عجیبه، یعنی قریشی ها اینا را نمیدونست که انصار باید بهشون بگن؟ دیگه اینا شما من نمیدونم، ولی میگن ما پسر پیغمبر شما را معرفی میکردیم که شما داماد دوم کسیست که قرابت و مودت و محبت او در قرآن اجر پیامبره، اجر رسالت هست، شما باید حرف امام سجاد رو گوش میدید، دختر باید اطاعت کند. ما میرفتیم با اینا حرف میزدیم و اینا رو براشون توضیح میدادیم، چرا شما به ما نگفتی که ما بریم و اینا رو روشنش کنیم اونجا؟ یه روایت دیگه تمام کنند. ابوالحسن هیثمی در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 103 همون روایت ابن عباس رو داره با سند خودش. بله میگه که ابن عباس قال لما نزلت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، وقتی این آیه نازل شد قالو یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، قرابت خیش و قوما نزدیکان شما که مودت اونها بر ما واجبه کیا هستند؟ قال علی و فاطمه و ابناهما، خیلی واضح و روشن، علی و فاطمه و دو پسرشون، اینا اقربای منه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این روایت هم هیثمی نقلش میکنه. ولو طبرانی هم در معجم الکبیر همین روایت رو نقل میکنه، جلد 11 صفحه 351 این روایت رو نقل میکنه، میگه وقد وسقوا كلهم تمام روات این سند توصیف شده. بعد میگه و ضعفهم جماعتون، البته بعضی از اینا هم تضعیف شدن، و بقیت و رجالهی ثقاتون، غیر اونایی که تضعیف شده هم بقیهش ثقاتن. باز بفرمایید که بله در همین کتاب، اما خود بفرمایید در همین کتاب معجم الکبیر، بله میفرماید که فیه، یه جا دیگه این روایت رو نقل میکند دو مرتبه، میگه فیه جماعتون ضعفا و قد وثقوا، جماعتی از ضعفا در این روایت هم اما توثیق شده هم، ضعفایی هم که توثیق شده هم. یعنی سند این روایت پیش خود آقایون میشه توثیق، میشه میگه روات این روایت توثیق شده هم ولو ضعیفن. ضعفش هم براتون میگم چی، الان ضعفی که آقایون به این روایت نسبت میدن حسین اشقر است. این حسین اشقر را اینا بله میگن که شیعیست، میگن حسین، بله میفرماید که حسین اشقر مشکلش چیه که تضعیف میکنن، میگن حسین اشقر، بله حسین اشقر رو میگه شیعیون، بله خب شیعیست و شیعیه خیلی هم تندیست، شیعیون محرق یعنی خیلی تیز و تند، چون شیعی تیز و تنده پس این تضعیف شده است. یعنی اشکالشون هم همینه به سند روایت که حسین اشقر یکی از روات این مشکل رو دارن که شیعیست و چون شیعیست تضعیف شده است. لکن خب تشیع که پیش آقایون تشیع یک جرم شمرده میشن و الا تشیع که جرم نیست. اینا یه سری روایت که خدمت شما عرض کردیم از مؤلفین سنی در کفاهای معتبر خودشون که قربا رو بر قربای پیامبر حمل کرده اند و بفرمایید که همچنین قربا رو تفسیر کردن به علی و فاطمه و ابناهما. ولی کلام تتمت هم و سمایی
تقرب مایت تقرب لکباد با منت جمعی سمید و این فرمه قرما سلکم علیه این حاج ایام شان یتخذ با ربیه صدیم
من شان یتخذ
مایت تقرب لکباد همون قربا هم بود
خلاف ظاهره، خلاف ظاهر، ظاهرا معنای مصدری نیست، ظاهرا معنای بفرمایید اسمی دارد اینجا، نه معنای مصدری. خلاف ظاهره اون آیم که میگد که الا ان یتخذ الى ربه سبیلا، یعنی این محبت و مودت اهل بیت نفعش به خود شما برمیگرده، اینم کاری به پیغمبر ندارد. شما اگر علی و اولاد علی و محبت و مودت داشته باشید شما خودتون نفع میبرید. بازم اینجا
تقرب خدا به وسیله مودت
اشکالی ندارد، به وسیله مودت هم میشد تقرب پیدا کرد. بله